رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران و وارد سومین و آخرین بخش صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما باشید. باز هم براتون خبر و گزارش و موسیقی داریم. اما خبر باز هم این بخش رو مثل همیشه با خبر پی میگیریم. همکارم فرین عاصمی اینجا نشسته با دستی پر از خبر. فرین،
با سلام مجدد. رئیس پلیس تایلند میگوید ایرانی‌هایی که پس از منفجر کردن تصادفی خانه‌ای که اجاره کرده بودند در بانکوک دستگیر شدند، طرح حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی را ریخته بودند. رئیس پلیس تایلند همچنین به یک شبکه تلویزیونی تایلند گفته که هدف آنها مشخص و از پیش تعیین شده بود. گفته‌های شب چهارشنبه رئیس پلیس تایلند پس از اظهار نظر سفیر اسرائیل در تایلند منتشر شده که گفته بود بقایای یافته شده از این بمب‌ها به بمب‌هایی که علیه سفارت اسرائیل در گرجستان و هند استفاده شده بود شباهت داشته است. دو ایرانی که مظنون به بمبگذاری هستند روز سه‌شنبه پس از انفجار در بانکوک دستگیر شدند. سومین متهم ایرانی روز چهارشنبه در مالزی بازداشت شد. در پی آتش سوزی در زندانی در هندوراس دست کم 377 زندانی کشته شدند. مقام های هندوراس میگویند زندانی ها نگهبانان زندان را متهم می کنند که آنها را به هنگام آتش سوزی در سلول های قفل شده رها کردند و به رغم درخواستشان آنها را از سلول هایشان بیرون نیاوردند. بیشتر زندانیان در آتش سوختند. آتش سوزی شامگاه سه‌شنبه در زندان گوما یا گووا در 100 کیلومتری شمال پایتخت هندوراس روی داد. مقام های رسمی شمار کل زندانیان را 853 نفر اعلام کردند. پلیس در حال بررسی علت آتش سوزی است. در همین حال دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه‌ای از هندوراس خواسته سیستم زندان‌ها در این کشور را بهبود بخشد. در این اطلاعیه آمده که فاجعه آتش سوزی در این زندان به دلیل نگهداری بیش از حد ظرفیت زندانیان است. در سال 2004 107 زندانی در شمال غربی شهری در سان پدرو سولا بر اثر آتش سوزی کشته شدند. قرار است قطعنامه‌ای که سوریه را برای سرکوب 11 ماهه معترضان محکوم می‌کند روز پنجشنبه در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این قطعنامه به شدت حکومت بشار اسد را برای نقض حقوق بشر محکوم کرده و از طرح اتحادیه عرب مبنی بر فراخواندن بشار اسد برای کنارگیری از قدرت حمایت می‌کند. کلمات استفاده شده در این قطعنامه به شدت شبیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که اوایل این ماه توسط روسیه و چین وتو شد. با این حال رأی‌های مجمع عمومی سازمان ملل قابل وتو کردن نیستند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تبلیغات هسته‌ای ایران بزرگنمایی شده و مصرف داخلی دارد. خانم نولند افزود ایران به طور مسلم انزوای دیپلماتیک و بین‌المللی را احساس می‌کند. روز چهارشنبه نخستین میله سوخت 20 درصدی اورانیوم تولید ایران در راکتور تحقیقاتی تهران بارگذاری شد. تلویزیون دولتی ایران همچنین از دو پروژه هسته‌ای دیگر خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبرهای هسته‌ای روز چهارشنبه را موضوع بزرگی ندانست و گفت این خبرها بزرگنمایی شده است. پاکستان روز پنجشنبه میزبان رؤسای جمهوری ایران و افغانستان برای نشست مقابله با تروریسم است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میزبان این نشست خواهد بود که در آن محمود احمدی نژاد و حامد کرزی حضور خواهند داشت. پیش بینی می شود این نشست تحت تاثیر تنش میان ایران و اسرائیل بر سر رشته بمبگذاری های اخیر تهران قرار گیرد. اسرائیل ایران را متهم کرده که دیپلمات‌هایش در گرجستان، هند و تایلند را هدف قرار داده است. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری فرانسه گفته که در این نشست دو روزه قرار است برای همکاری‌های سه کشور برای مقابله با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته شامل مواد مخدر و قاچاق انسان تصمیم‌گیری کنند. نخستین جلسه دادگاه غیرعلنی علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی، روزنامه‌نگار و مدیر انتشارات گامنه برگزار شد. یوسف مولایی وکیل مدافع آقای رجایی به خبرگزاری ایسنا گفته که در دادگاه دفاعیات لازم انجام شد اما رأی صادر مشخص نیست و دادگاهی یک هفته فرصت دارد تا رأی را صادر کند. اتهام علیرضا رجایی عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی و تبلیغ علیه نظام است. او از 4 اردیبهشت ماه سال 90 در بازداشت به سر میبرد. آقای رجایی پیشتر و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم بازداشت شده بود. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.4 ریشتر روز چهارشنبه شهرستان دماوند در شرق استان تهران را لرزاند. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در 77 کیلومتری تهران رخ داده است. پیشتر و در روز جمعه 21 بهمن هم زمین لرزه دیگری به بزرگی 4.7 ریشتر در 37 کیلومتری دماوند رخ داده بود.
آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان را از فرین آسمی می‌شنیدید. فرین میره که یکم خستگی در کنی و خستگی در کنه و یک کمی چایی بخوره احتمالاً. اما بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه از دولت عراق خواست روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف رو به کمپ آزادی، اقامتگاه موقتی در نزدیکی بغداد تسریع کنه. این در حالیه که شورای ملی مقاومت یعنی شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق کمپ آزادی رو به زندانی تشبیه کرده که ساکنان آن از داشتن آزادی محروم خواهند بود. بیشتر می‌شنویم از کیانه معنوی.
اردوگاه یا شهرک اشرف که در 65 کیلومتری بغداد واقع شده اکنون نزدیک به 25 سال است که اقامتگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. دولت عراق که تاکنون خواسته خود را در مورد بستن اردوگاه اشرف پنهان نکرده، اواخر سال گذشته فرصت تعطیلی این اردوگاه را از 31 ماه دسامبر 2011 دهم دی ماه به 30 ماه آوریل 2012 به مدت 4 ماه تمدید کرد. دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد بان کی مون اکنون از دولت بغداد خواسته است تا ماه آوریل صبر نکرده و انتقال ساکنان اشرف را به کمپ آزادی واقع در حومه بغداد تسریع بخشد. بنابراین بیانیه دبیرکل سازمان ملل از مقامات عراقی و ساکنان اشرف خواسته با یکدیگر همکاری کنند تا روند جابجایی به صورت مسالمت‌آمیز انجام گیرد. بیانیه خاطرنشان کرده است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تایید کرده است که زیرساخت‌ها و امکانات در اقامتگاه موقتی انتقالی مطابق با موازین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری است. این در حالی است که یک سخنگوی نهاد شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در آغاز این ماه جاری میلادی با دیدگاه مارتین کوبلر فرستادی ویژه سازمان ملل که شرایط را در کمپ آزادی قابل قبول توصیف کرده بود مخالفت کرد. شاهین قبادی سخنگوی این شورا در ایمیلی که به همین مناسبت به سازمان ملل ارسال کرده موقعیت کمپ آزادی را با زندان مقایسه کرده که ساکنان آن فاقد برخورداری از آزادی رفت آمد هستند و به وکیل و همینطور خدمات پزشکی دسترسی نخواهند داشت. به گفته این سخنگو همراه آوردن اتومبیل و سایر اموال و دارایی ها بجز لوازم شخصی محدود برای ساکنان اشرف ممنوع شده و آنها مجاز خواهند بود تنها با مسئولان سازمان ملل با تلفن تماس داشته باشند. آینده اردوگاه اشرف از سال 2009 که واشنگتن کنترل آن را به دولت عراق واگذار کرد همچنان نامشخص بوده است. دولت عراق بارها اعلام کرده که علاقه‌ای به ماندن مجاهدین در خاک خود ندارد. اردوگاه اشرف در اواخر سال گذشته میلادی چندین بار هدف حملات خمپاره از خارج اردوگاه قرار گرفت که شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را همراه با به گفته این شورا همدستان عراقیشان مسئول این حملات اعلام کرد. ساکنان اردوگاه اشرف در ماه آوریل سال گذشته میلادی در جریان حمله نیروهای امنیتی عراقی به اردوگاه با آنان درگیر شدند که بنابر گزارش گروه تحقیقی سازمان ملل در این درگیری‌ها 34 نفر از اعضای مجاهدین کشته شدند. به گزارش رویترز هنوز اعضای مجاهدین ساکن اردوگاه اشرف در مورد تقاضای دبیرکل سازمان ملل در خصوص تسریع بخشیدن به انتقال ساکنان اشرف به اقامتگاه موقتی اظهار نظری نکردند.
گزارش کیانه معنوی رو میشنیدید درباره اظهارات بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در مورد تسریع انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به کمپ آزادی.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبلار
گل آقاد دیلم هر گره به ایلم
مجد آباد
محتوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
بر پایه یک نظرسنجی مؤسسه گالوب، بیشتر ایرانیان مایلند که کشورشون توانایی هسته‌ای خودش رو برای مقاصد غیر نظامی و صلح‌آمیز توسعه بده. این مؤسسه نظرسنجی میگه ادامه تحریم‌ها و بحث در کشورهای غربی برای حل مسئله هسته‌ای ایران با توسل به گزینه نظامی میتونه برخلاف خواسته این کشورها نظام جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
بر اساس یک نظرسنجی تازه که مؤسسه گالوب انجام داده است، 46% ایرانیان دارای مدرک زیر دیپلم و 59% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 76% ایرانیان دارای تحصیلات دانشگاهی موافقند که ایران توانایی هسته‌ای خود را برای مصارف صلح آمیز و غیر نظامی توسعه دهد. بر پایه این نظرسنجی، با بالا رفتن میزان تحصیلات شرکت کنندگان، میزان موافقت با توسعه برنامه هسته‌ای برای مقاصد غیر نظامی و صلح آمیز افزایش یافته است. این در حالی است که عکس این روند در مورد استفاده از توانایی هسته‌ای ایران برای مقاصد نظامی مشاهده شده است. در این رابطه نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 41% ایرانیان دارای مدرک زیر دیپلم و 42% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 35% ایرانیان دارای تحصیلات دانشگاهی موافقند که ایران از توانایی هسته‌ایش برای مقاصد نظامی استفاده کند. اما چه تعداد از ایرانیان مخالف کاربرد نظامی برنامه هسته‌ای ایران هستند؟ بر اساس نظرسنجی گالوب بین 25 تا 48% ایرانیان بسته به میزان تحصیلاتشان گفتند که ایران نباید دانش و توانایی هسته‌ای خود را برای مقاصد نظامی به کار گیرد. با توجه به تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، مؤسسه گالوب نظر ایرانیان را در مورد قطع رابطه جمهوری اسلامی با کشورهایی که تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه آن اعمال کردند جویا شده است. 52% شرکت کنندگان دارای مدرک زیر دیپلم و 45% ایرانیان دارای مدرک دیپلم و 39% ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی موافق قطع رابطه‌اند، در حالی که بین 17 تا 44% بسته به میزان تحصیلاتشان مخالف قطع رابطه با کشورهای تحریم کنندند. مؤسسه گالوب در نتیجه گیری خود میگوید در حالی که اظهار نظر ایرانیان در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای کشورشان یکسان نیست، ولی حمایت آنان از برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح آمیز به مراتب بیشتر از مقاصد نظامی است. در پایان مؤسسه گالوب در مورد نحوه نظرسنجی خود آورده است: این نظرسنجی تلفنی به صورت راندوم یا تصادفی در فاصله زمانی 16 سپتامبر سال گذشته تا 10 ژانویه امسال، یعنی از 25 آذر تا 20 دی ماه امسال صورت گرفت و 1000 نفر که بین گروه‌های سنی بین 15 سال یا بالاتر بودند در آن شرکت کردند.
گزارش حسین آریان رو میشنیدید درباره نظرسنجی مؤسسه گالوب در مورد تمایل ایرانیان به داشتن توانایی هسته‌ایشون.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود و از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا ساعت 19:07 بعد از ظهر افزون بر طول موجهای پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گزارشی هم از داخل ایران. با گذشت حدود یک ماه از انتصاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای این دانشگاه تا حالا از امضای حکم رئیس جدید امتناع کرده. این در حالیه که روز دوشنبه با امضای محمود احمدی نژاد، حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد در روزنامه رسمی ایران منتشر شد. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
دیگر مذاکره‌ای با هاشمی رفسنجانی انجام نمی‌گیرد. این را محمد رضا مخبر دسفولی، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به خبرگزاری مهر می‌گوید. در پی خودداری اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از امضای حکم فرهاد دانشجو رئیس جدید این دانشگاه، وزیر علوم و فناوری هشدار داده است که اگر حکم ریاست جدید دانشگاه آزاد امضا نشود، اساسنامه این دانشگاه را با اضافه کردن تبصره‌ای طوری تغییر می‌دهند تا ریاست دانشگاه آزاد بدون نیاز به امضای رئیس هیئت امنا هم اعتبار یابد. طبق اساسنامه فعلی دانشگاه آزاد، حکم رئیس این دانشگاه باید توسط رئیس هیئت امنا امضا شود. در 27 دی ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهاد دانشجو را به ریاست دانشگاه آزاد انتخاب کرد، اما این انتصاب از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنا به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی غیرقانونی اعلام شد. پس از آن بود که روز دوشنبه هفته جاری با امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، حکم انتصاب فرهاد دانشجو در روزنامه رسمی ایران منتشر شد. اختلاف اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد برای تسلط بر دانشگاه آزاد اسلامی به 6 سال پیش برمیگردد، تا اینکه سرانجام حامیان دولت موفق شدند ریاست این دانشگاه را در اوایل زمستان امسال با معرفی فرد مورد نظر خود فرهاد دانشجو در مجمع عمومی این دانشگاه به دست آورند. اما پرسش اینجاست که ادامه این کشمکش به کجا خواهد انجامید و کدام یک از طرفین این قضیه مجبور به عقب نشینی خواهند شد. محمد رضا یزدانپناه، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهادی هستش که مشروعیت تصمیمات خودش رو در نهایت از شخص رهبری میگیره و با این اوصاف به نظر میاد که این شورا به ریاست آقای احمدی نژاد هم باشه که در نهایت حرف آخر رو در رابطه با مسائل مربوط به دانشگاه آزاد بزنه. از این منظر به نظر نمیاد که آقای هاشمی، آقای جاسفی و تیم مدیریتی 30 سال گذشته دانشگاه آزاد شانس چندانی رو برای پیروزی در رقابت فعلی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشند.
اما اهمیت تسلط بر دانشگاه آزاد اسلامی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی از چه روست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
دانشگاه آزاد با حدود 1,700,000 دانشجو در سال 90-91، 70,000 پرسنل و هیئت علمی، بیش از 400 واحد دانشگاهی، 600 تا مدرسه‌ای که به اسم سما نامگذاری شده، جزء 6-7 ارگان ثروتمند جمهوری اسلامی محسوب میشه. در جریان تحقیق و تفحصی که مجلس انجام داد، دارایی غیر منقول دانشگاه آزاد چیزی حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شد. این حجم هنگفت ثروت و قدرت چیزی نیست که دولت توسعه طلب و اقتدارگرایی مثل دولت آقای احمدی نژاد بتونه از کنار اون به آسونی بگذره.
اما به نظر می رسد که در جبهه سیاسی هم طرفین دعوا اهدافی را دنبال می کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار، در توضیح این موضوع معتقد است:
نفس هاشمی ستیزی و نفس مقابله با آقای هاشمی همواره دو پیامد و دو دستاورد بزرگ برای آقای احمدی نژاد و تیمش خواهد داشت. نخست در بعد سیاسی این هست که یک مانع بزرگ در مقابل احمدی نژاد رو به اسم هاشمی و طیف کارگزاران و طیف تکنوکرات ها رو برخواهد داشت و آقای احمدی نژاد با آسونی بیشتری میتونه بر سایر منابع قدرت و ثروتی که هنوز در دست طیف منتقد دولت باقی مونده چنگ اندازی کنه. و دوم در بعد تبلیغاتی، در واقع نوعی کردیت هست هاشمی ستیزی و مقابله با هاشمی، و بسیاری از مردم ما همین که شخصی در مقابل آقای هاشمی میسته، حالا به دلیل پیشینه‌ای که آقای هاشمی داشته، به دلیل نقشی که آقای هاشمی در انتخاب آقای خامنه‌ای داشته و به دلایل متعدد، در واقع احساس خوشنودی و خوشحالی میکنن.
با این حال، در آخرین خبری که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد، آمده که برخی از معاونان و مدیران دانشگاه آزاد از زمان انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید این دانشگاه در جلسات هفتگی شرکت نمی کنند و این در حالی است که طبق همین گزارش هنوز بسیاری از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی عبدالله جاسمی را به عنوان رئیس قبول دارند.
خب در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه قطعه صبحگاهی از توماج طاهباز گوش کنید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. توماج طاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در پایان این مجله صبحانه با خبر با شما. تا چند دقیقه آینده بمونین، گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم مثل همیشه. $500 میلیون کودک، یعنی 500 میلیارد نفر از جمعیت زمین، به دلیل فقر غذایی تو بزرگسالی با نارسایی‌های جسمی و ذهنی باید زندگیشون رو بگذرونن. این آمار جدید رو سازمان غیر دولتی و بزرگ Save the Children داده. این یعنی 15% کل جمعیت زمین مشکلاتی خواهد داشت، هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی و ذهنی، که همین الان میشه جلوش رو گرفت. این یعنی 15% جمعیت کره زمین بدون اینکه دلش بخواد و بدون اینکه دلیل ژنتیکی واسش وجود داشته باشه و بدون اینکه خودش بتونه در این مورد حتی تصمیم بگیره، مجبور تن به این بده که در آینده معلول باشه. درست انگار زندانی کرده باشن آدمی رو به جرمی که مرتکب نشده، و تازه همه هم این رو میدونن ولی تقریبا کار زیادی جز تماشا کردن انجام نمیدن. از بنگلادش و هند و پاکستان تا پرو و نیجریه این کودک‌ها اجلاتاً مشغول زندگی کردنن. نکته دیگه اینجاست که اینا همه زمانی اتفاق میفته که به دلیل پیشرفت‌های بهداشتی تو خیلی از کشورها نرخ مرگ و میر کودک‌ها تقریباً تو چند سال گذشته نصف شده. یعنی به شکل کاملاً تضادگونه‌ای، از یه طرف مرگ و میر کودک‌ها رو آوردیم پایین، از طرف دیگه به تعداد معلولای ذهنی و جسمی بزرگسال اضافه کردیم. به عبارتی از مرگ نجاتشون دادیم ولی غذایی نداریم بدیم بخورن. میگه خواب زده ها بیدار شین، چون طولی نخواهد کشید که من به اوج خواهم رسید. Higher Ground با اجرای برای بچه ها از این برابر جهان تو پروژه ساز زدن برای تغییر.
Again, 'cause the last time on earth I lived, the whole world lost sin. I'm
خب برای ترانه پایانی صبحانه با خبر امروز ترانه‌ای به اسم قوی رو انتخاب کردیم با صدای کلی کلارکسون خواننده آمریکایی. اما این ترانه در میان 10 آهنگ برتر این هفته بود. بخشی از این ترانه رو برای شما میخونم. میدانی وقتی بدون تو به خواب میروم احساس گرمای بیشتری میکنم. میدانی خوابهای رنگی میبینم و هر آنچه که بخواهم انجام میدهم. تو تصور کردی که بر من پیروز شدی. تو فکر کردی که آخرین لبخندهای من مال تو بود. شرط میبندم که فکر میکنی همه خاطرات خوش متعلق به گذشته است. فکر کردی که مرا در هم شکسته ای و من به سوی تو باز خواهم گشت. عزیزم، تو مرا نمی شناسی چون تو به شدت در اشتباه هستی. وقتی چیزی نتواند کسی را بکشد، فقط موجب قوی تر شدن او می شود. زمانی که تنها هستم احساس تنهایی نمی کنم.
Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
اما قبل از پایان این ترانه، من نوشین سید حسینی میزبان برنامه صبحانه با خبر امروز شما با شما خدافظی میکنم. روزی خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم. تا فردا و صبحانه با خبری دیگه.
Doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.